در نیمه شب وقت ایران، این صدای رادیو فرداست در یک شب زمستونی دیگه در ایران. سلام، ما از رادیو فردا به شما در ایران که اولین ثانیه های روز چهارشنبه رو شروع کردید، در حالی که وارد اولین لحظات پنجم بهمن ماه شدیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که همیشه رأس ساعت 12 شب به وقت ایران درست همین موقع شروع میشه و به مدت یک ساعت برای شما در اون گزارش و گفتگو و تفسیر و تحلیل داریم. آزاده اسدی هستم و در طول این برنامه با شما میمونم تا درباره حمایت استرالیا از تحریم‌های اخیر ایران بشنوید. از واکنش مجلس شورای اسلامی به تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا میگیم و تهدید دوباره برای بستن تنگه هرمز در ایران. همطور درباره دستگیری‌های تازه در ایران میشنوید و اعتراض‌های جهانی به سانسور اطلاعات و پارازیت‌های ماهواره‌ای در ایران. شما باشید و بمونید با رادیو فردا تا بعد از خبرها بیشتر براتون توضیح بدم که چه برنامه‌هایی داریم. رضا جمالی اومده تو استودیو، آماده است برای خوندن خبرها. رضا، حالت خوبه؟
ممنون آزاده، شبت بخیر، خسته نباشی تو هم.
متشکرم. چه خبر رضا؟ خیلی کوتاه و خلاصه.
خبر خیلی کوتاه، همونطور که تا الان داشتیم این خبر رو چند بار خوندیم و سطر خبرهاست، فیلم جدایی نادر اسیمین نامزد جایزه اسکار شده. بعد خبر این که تازه به دستمون رسید، شرکت هواپیمایی آسمان، یک هواپیمایی شرکت هواپیمایی آسمان در فرودگاه مشهد از باند خارج شده. البته خوشبختانه نه به سرنشینان هیچ آسیبی نرسیده، همه حالشون خوبه. و اینکه ایران هم همچنان به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا داره اعتراض میکنه.
مشروع خبرها بشنویم با رضا جمالی.
ممنون، شب بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه سفیر دانمارک در تهران را به عنوان نماینده رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا احضار و مراتب اعتراض شدید ایران را از تحریم‌های جدید این اتحادیه به وی ابلاغ کرد. بنابر همین گزارش، علی اصغر خاجی، معاون اروپا و آمریکا وزارت خارجه ایران، در این دیدار گفته است نیروهایی در داخل اتحادیه اروپا با پیروی از آمریکا در صدد تنش آفرینی در روابط با جمهوری اسلامی ایران هستند. وزارت نفت ایران با عجولانه خواندن تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا اعلام کرد هیچ گونه نگرانی در خصوص جایگزینی فروش نفت ایران با مشتریان جدید وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت ایران، در بیانیه‌ای که این وزارتخانه شب گذشته منتشر کرد، گفته شده که تنها 18% از نفت صادراتی ایران به اروپا صادر می‌شود و وزارت نفت تمهیدات لازم را از مدت‌ها قبل اندیشیده است. یک روز پس از تصویب تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، استرالیا نیز اعلام کرد خرید نفت از ایران را تحریم می‌کند. کوین راد، وزیر خارجه استرالیا که به بریتانیا سفر کرده، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت تصمیمی که گرفته شده در استرالیا دقیقاً آن را اجرا خواهیم کرد. گزارش‌ها از ایران حاکی است که ایران از هند درخواست کرده تا بخشی از بدهی نفتی خود به جمهوری اسلامی را به ین پرداخت کند. پیشتر گفته میشد هند پیشنهاد داده است تا بدهی‌های خود به ایران را به روپیه بپردازد. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از سه فرد آگاه گزارش داده که در جریان دیدار هفته گذشته مقام‌های ایران و هند در تهران، دهلی نو پیشنهاد کرد تا بدهی‌های خود به ایران را به روپیه بپردازد، اما تهران خواستار آن شد تا بخشی از این بدهی‌ها به ین ژاپن پرداخت شود. هواپیمای شرکت آسمان شب گذشته هنگام پرواز از فرودگاه مشهد از باند خارج شد. به گزارش وبسایت کلمه، این هواپیما با بیش از 200 سرنشین پس از 4 ساعت تأخیر زمانی که قصد پرواز به سوی اصفهان را داشت، دچار حادثه شد و در داخل برف و گل‌های اطراف باند فرو رفت. به گفته مدیر روابط عمومی فرودگاه مشهد، مسافران با کمک ماموران آتش‌نشانی از هواپیما تخلیه و به هواپیمای دیگری به سوی اصفهان پرواز کردند. و خبر آخر، اینکه آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک معروف به اسکار روز سه‌شنبه فهرست نهایی نامزدهای جایزه اسکار امسال را اعلام کرد. فیلم جدایی نادر از سیمین در این فهرست در دو رشته بهترین فیلم خارجی و بهترین فیلم نامه اصلی نامزد دریافت اسکار معرفی شده است.
خسته بودی رضا هم؟
تقریبا
آخر شب دیگه هر نیم ساعت هم خبر خوندی، یه مقدار همچین
بکنم شاید بخواد اینکه سرما خوردم و اینا
سرما هم که خوردی. رضا جمالی بود، 25 دقیقه دیگه باز هم تو استودیوس در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه، تهدید دوباره بعضی از نمایندگان مجلس برای بستن تنگه هرمز، تحریم های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران و تهدیدهای تازه ایران.
حضور 3 ناو هواپیمابر آمریکا که هر کدوم از اونها با یک گروه شامل 7 تا 8 ناو جنگی دیگه همراه است، تدارک هر نوع اقدامی که برای بستن تنگه هرمز با خطر جدی رویارویی نظامی مواجه خواهد شد.
بازداشت های تازه منتقدین و مخالفین، بازداشت سعید رضوی فقیه در فرودگاه به محض ورود به ایران.
از فرودگاه پاریس سه‌شنبه عازم ایران میشن. بعد از خروج آقای دکتر رضوی فقیه که سه‌شنبه پیش بوده، بستگان ایشون در ایران دیگه تماسی با ایشون نتونستن برقرار کنن.
تجمع ایرانیان مقیم شهرهای مختلف اروپایی و اعتراض به سانسور در ایران.
در کنار این اعتراضاتی که در ماه‌های آینده هم ما شاهد خواهیم بود، افراد دیگه‌ای هستند که از منظر حقوقی شکایاتی رو علیه مقامات جمهوری اسلامی به دادگاه‌ها و مراجع بین‌المللی ارسال خواهند کرد.
و توی نیم ساعت دوم مجله نیمه شب هم برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. اگه همراهمون بمونید بیشترم میشنوید. همونطور که همین الان توی خبرها شنیدید، بعد از اعلام تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران که صادرات نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و چند شخص حقیقی و حقوقی رو هدف قرار داده، بعضی از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی هم یک بار دیگه مسئله بستن تنگه هرمز رو مطرح کردند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم اسکاتلند در گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا میگه که مسئله بستن تنگه هرمز در شرایط فعلی اصلا خطر جدی نیست.
من تصور میکنم که استفاده‌ای که ایران از تهدید به بستن تنگه هرمز میبره بیشتر استفاده تبلیغاتی است و این تبلیغات هم تنها مصرف داخلی داره، برای اینکه کسانی که تصمیم گرفتن به اعمال تحریم علیه نفت ایران و نخریدن نفت پیشبینی این موضوع رو میکردن، پیشبینی عکس‌العمل احتمالی ایران رو، و در این پیشبینی بستن تنگه هرمز جای خاصی نداره. محاذا برای اینکه اختلافات داخلی نظام حاکم ایران باعث اتخاذ تصمیم‌های بی‌رویه نشه، هم آمریکا و هم همپیمانان اون همزمان با اعمال تحریم‌ها به تقویت نیروی آتش خودشون در خلیج فارس مبادرت کرد. حضور 3 ناو هواپیمابر آمریکا که هر کدوم از اونها با یک گروه شامل 7 تا 8 ناو جنگی دیگه همراه هست، تجهیز این ناوها به بیش از 2000 موشک کروز و داشتن نزدیک به 700 هواپیمای جنگنده بر عرشه 3 ناو هواپیمابر، تقریبا تدارک هر نوع اقدامی که برای بستن تنگه هرمز با خطر جدی رویارویی نظامی مواجه خواهد کرد. و همه میدونن و بهتر از هر کس فرماندهان نظامی ایران میدونن که توانایی مقاومت در برابر این قدرت آتش رو ندارن. به نظر من به هیچ وجه خطر بستن تنگه هرمز خطر جدی در وضعیت فعلی نیست.
ولی آقای تقی‌زاده، حالا انتقالات نظامی اخیر آمریکا و کشورهای غربی در خلیج فارس تنش رو بیشتر نمیکنه با ایران؟
در ظاهر ممکن است تنش‌های تبلیغاتی رو زیادتر بکنه و بخصوص با حضور تعداد زیادی ناوهای جنگی در یک باریک آبراهی مثل تنگه هرمز یا خلیج فارس امکان برخوردهای تصادفی وجود داره، ولی تنش به معنای اینکه آمادگی جنگی در دو سمت افزایش پیدا کرده واقعیت نمیتونه داشته باشه.
ایران هم بخش بزرگی از نفت خودش رو به کشورهای آسیا از طریق تنگه هرمز نقل و انتقال میده، ولی مسئولان جمهوری اسلامیش اشاره به این نمیکنن که در صورت بسته شدن تنگه هرمز نفت ایران هم صادر نخواهد شد.
این نشون میده که حاکمیت ایران دارای یک برنامه منسجم و تدارک دیده شده برای مقابله با تحریم ها حتی به صورت تدریجی هم نیست. نکته مورد نظر شما رو روز گذشته آقای کوسری عضو کمیسیون روابط خارجی مجلس در یک اظهار نظر متضاد بهش اشاره کرد، یعنی همزمان با اینکه او اشاره میکنه که ما به جای اروپا میتونیم نفت خودمون رو به بازارهای آسیایی صادر بکنیم، تهدید به بستن تنگه هرمز رو هم مطرح میکنه. و سوال اینجاست که اگر ایران مبادرت به بستن تنگه هرمز بکنه، از کدوم مسیر میخواد نفت خودش رو به بازارهای اروپایی بفرسته؟ اون چیزی که الان در حال شکل گرفتن هست یک دیپلماسی هوشمنده که با هدایت آمریکا و همراهی اروپا در حال شکل گرفتنه، یعنی همزمان با اون که فشارها رو علیه ایران افزایش میدن و این فشارها اثر وضعی خردکننده‌اش رو در بازار داخلی ایران در طول هفته‌های اخیر نشون داده، مجرای باریکی رو باز نگه می‌داره برای اینکه ایران واقعیت‌ها رو ببینه و به میز مذاکره برگرده یا به خواسته های جامعه جهانی تن بده. افزایش بضاعت نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس در آستانه رفتن گروه بازرسان سازمان انرژی اتمی به تهران صورت میگیره و مقدماتی که در طول دو هفته گذشته با رفتن آقای صالحی و همینطور آقای لاریجانی به آنکارا و مذاکره برای میانجیگری ترکیه صورت گرفت. بنابراین آمریکایی ها پیشنهاد خودشون رو برای آمادگی گفتگو با ایران زمانی مطرح میکنند که قدرت مقابله نظامی با ایران رو به حد اکثر ممکن در منطقه افزایش دادن. در مقابل ایران واقعا کارت برندهی برای رویارویی با این ماجرا در اختیار نداره. ایران بستن تنگه هرمز به منزله خودکشی برای اقتصادش و خودکشی سیاسی برای حاکمیتش.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر سیاسی مقیم اسکاتلند، به سوالات جمشید زند از رادیو فردا جواب میداد. باز هم در همین زمینه بشنویم از اونجا که روز دوشنبه اتحادیه اروپا صنعت نفت ایران و بانک مرکزی ایران را هم به فهرست بلندپایه تحریم ها علیه ایران اضافه کرده. استرالیا هم اعلام کرده از این تحریم ها حمایت میکنه و به اون میپیونده. همینطور آمریکا هم توی تازه ترین اقدام خودش بانک تجارت ایران رو تحریم کرد. در همین زمینه هانا کاویانی گفتگوی کرده با والتر پوش، تحلیلگر مسائل ایران در مؤسسه امور بین‌المللی و امنیتی در برلین، و نظر اونو درباره دور تازه تحریم های اعمال شده بر ایران میپرسه.
تحریم ها به سرعت افزایش می‌یابند و حکومت ایران تقریبا دیگر هیچ راه فراری ندارد. البته این تحریم ها جایگاه افرادی را که تمایلی به گفتگو داشتند ضعیف و ضعیف‌تر می‌کنند، چرا که در میان تصمیم گیران و دیپلمات های ایرانی این نظر تقویت می شود که هر آنچه ما انجام می دهیم باز هم با دوری از تحریم ها مواجه خواهیم شد. به نظر من رئیس جمهوری ایران از جمله کسانی است که تمایل به بازگشت به میز مذاکره دارد، خصوصا برای حفظ موقعیت خود و اطرافیانش. بازگشت به میز مذاکره بهترین گزینه است، اما در حال حاضر موقعیت این افراد بسیار سخت و پیچیده است.
فکر میکنه جامعه بین المللی تا چه زمانی میتونه به اعمال تحریم های تازه ادامه بده؟
خب این بستگی به موارد متعددی دارد. یکی از این عوامل وضعیت داخلی ایران است. راستش من فکر میکنم در ماهای پیش رو، خصوصا تا بعد از انتخابات مجلس در ایران، شاهد سنگین تر شدن این تحریم ها نباشیم. و البته این رو هم باید اضافه کنم که اقتصاد ایران از این تحریم ها ضربه خورده.
مقام های آمریکایی تاکنون بارها گفتند که همه گزینه ها در قبال ایران بر روی میز هستش، که اشاره به گزینه نظامی. در میان متحدان اروپایی آمریکا این گزینه چه جایگاهی داره؟
راستش من فکر نمی کنم کسی در اروپا تمایل چندانی به گزینه نظامی داشته باشه. اما خب مطمئنن به محض اینکه ایران یک خط قرمز مشخص را رد کند، مثلا در راستای بستن تنگه هرمز اقدام کند، در آن زمان مطمئن باشید که همه چیز به طور جدی تغییر خواهد کرد.
اما با تحریم نفت و بانک مرکزی ایران از سوی غرب، حال نگاه ایران به شرق و امیدواره که همکاری‌های اقتصادیش با کشوری مثل چین مستحکم بشه و افزایش پیدا کنه. به نظر شما چین تا چه زمانی با ایران همکاری خواهد کرد؟
ببینید، ثبات برای چینی ها از همه چیز مهمتر است. اگر یک مقام نظامی ایران، نه خیلی مقام بلندپایه حتی، بر موضوعی مثل بستن تنگه هرمز تاکید کند و در این باره دائم صحبت شود، چین به همکاری با ایران به این شکل امروزی ادامه نخواهد داد. چین و کلن کشورهای شرق آسیا باید نفت ایران را بخرند و این از جستجو برای پیدا کردن فروشنده تازه بسیار راحت تر است. اما این موقعیتی به شدت برگشت ناپذیر هم هست. از یک سو فشارهای آمریکا وجود دارد و از سوی دیگر یک حکومت ایدئولوژیک در ایران. رژیم تهران بسیار امیدوار است که متحدینش در دنیا با رویکرد ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی تهران همراه شوند. اما این اشتباه آنهاست. چین در هر موقعیتی به فکر منافع ملی خود است و هیچگاه خود را درگیر ماجراجویی های ایدئولوژیک یک کشور دیگر نمی کند.
نظریه وجود داره که میگه اعمال تحریم های بیشتر موجب افزایش موج ملی‌گرایی در میان مردم و حتی حمایت آنها از دولت میشه. نظر شما در این باره چیه؟
خب ما باید بحث دولت و حکومت در ایران را از هم جدا کنیم. بازیگر اصلی در ایران رهبر است و دولت پدیده ای است که به راحتی می تواند تغییر کند. ببینید، موضوع اینجاست که تحریم‌های سنگین‌تر، خصوصاً این تحریم‌های اخیر که بر زندگی مردم عادی تاثیرگذار است، خطر دیگری دارد. آن هم این که مردم به جای علاقمند شدن به سیاست‌های دولت، ممکن است به این نتیجه برسند که این تنها یک طرح قدیمی دیگر امپریالیست‌ها در قبال ایران است و به نظر من این احساسی است که خیلی راحت می‌تواند در میان مردم رواج پیدا کند. در چنین حالتی مردم با اشتیاق و فعالانه از دولت یا حکومت و رهبری حمایت نمی‌کنند، اما به جایی می‌رسند که تحریم‌ها را صرفاً علیه حکومت نمی‌بینند و مردم و کلیتی چون ایران را مد نظر قرار می‌دهند و کلاً در ایران حتی بیرون از حلقه‌های قدرت نشانه‌های قوی از ملی‌گرایی سنتی نیز دیده می‌شود. Political debate, which is very widespread
even in circles far beyond the regime. خب به نظر شما راه برون رفت از چنین خطری برای غرب چی میتونه باشه؟
به نظرم این منطقی است که غرب به طور آشکار اعلام کند که همه گزینه‌ها بر روی میز است یا تحریم‌های اقتصادی بر ایران اعمال کند. اما هنر سیاست این است که در زمان مناسب باید نشانه‌هایی به تهران داده شود که همکنون زمان گفتگو است. این غیر منطقی است که بر کسی فشار وارد کنیم و او را به گوشه‌ای برانیم و راه برون رفت از بحران را نشان ندهیم. غرب باید همواره تاکید کند که راه گفتگو با تهران همچنان باز است.
والتر پوش بود، تحلیلگر مسائل ایران در مؤسسه امور بین‌المللی و امنیتی در برلین، و سوالات هانا کاویانی از رادیو فردا جواب میداد. اما باز هم در همین زمینه بشنویم که دولت استرالیا هم در تحریم نفتی علیه ایران به اعضای اتحادیه اروپا پیوسته و همگام با اروپاییان خرید نفت خام از ایران رو ممنوع میکنه. حسین قویمی اطلاعات بیشتری در مورد به ما میده.
یک روز پس از تصمیم بی سابقه اتحادیه اروپا در تحریم نفت ایران، دولت استرالیا نیز اعلام کرد که به پیروی از اروپاییان واردات نفت از ایران را ممنوع می کند و در این حال مجموعه دیگر از تحریم ها را هم برای جمهوری اسلامی در نظر خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، کوین راد وزیر خارجه استرالیا روز سه‌شنبه در لندن به خبرنگاران گفت کشورش از تصمیمی که نمایندگان اتحادیه اروپا در بروکسل گرفتند پیروی خواهد کرد. از آنجا که به اذعان این مقام عالی رتبه استرالیایی واردات نفت این کشور از ایران در حال حاضر قابل چشم پوشی است، این اقدام استرالیا را میتوان اقدامی نمادین در نظر گرفت. به گفته کوین راد وزیر خارجه استرالیا، باید این پیام به حکومت جمهوری اسلامی منتقل شود که رفتارش در سطح جهان غیر قابل قبول است. وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه بر سر ممنوعیت هر گونه قرارداد جدید برای خرید یا انتقال نفت خام ایران به توافق رسیدند. وزیران خارجه کشورهای اروپا همچنین موافقت کردند که همه دارایی‌های بانک مرکزی ایران در این قاره را مسدود کنند و هر گونه تجارت الماس، طلا و دیگر فلزهای گرانبها با بانک مرکزی ایران و دیگر ارگان‌های دولتی ایران نیز بر اساس این توافق ممنوع اعلام شود. به گفته وزیر خارجه استرالیا، میزان صادرات این کشور هم به ایران به دلیل تحریم‌های پیشین این کشور علیه تهران به شدت کاهش یافته است. رئیس دستگاه دیپلماسی استرالیا در ادامه افزود که این تحریم‌ها برای کشور او هم هزینه دارد، اما این هزینه است که به گفته او ارزش پرداختن را دارد. استرالیا در کنار آمریکا و دیگر متحدان غربی این کشور از تمامی تحریم‌هایی که طی چند سال اخیر علیه ایران وضع شده حمایت کرده و حتی تحریم‌های یک جانبه ایرانیز علیه مقام‌های جمهوری اسلامی وضع کرده است. آمریکا و متحدان غربیش می‌گویند ایران با برنامه هسته‌ای خود در پی تولید سلاح اتمی است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی همواره این اتهام را رد کرده و هدف خود را صلح‌آمیز توصیف کرده‌اند.
گزارش حسین قویمی را شنیدید از رادیو فردا. و در ادامه در آمریکا مدعیان جمهوری خواه مقام ریاست جمهوری دوشنبه شب در نخستین مناظره تلویزیونی خودشون در ایالت فلوریدا یک بار دیگه بر سر واکنش محکم آمریکا در مقابل تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران با هم رقابت کردند. مثلا میت رامنی فرماندار پیشین ایالت ماساچوست گفته که تهدید دولت ایران برای بستن تنگه هرمز در واقع اعلام جنگ محسوب میشه. از همکارم در واشنگتن بشنویم نادر صدیقی.
در مبارزات انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه برای تعیین نامزد این حزب در رقابت‌های کسب مقام ریاست جمهوری، سیاست خارجی کاندیداها به طور کلی بر سر چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی ایران متمرکز است. از این رو پرداختن به این موضوع در مناظره تلویزیونی دوشنبه شب در ایالت فلوریدا مطلب تازه‌ای نبود. با این حال سخنان مدعیان کسب نامزدی حزب جمهوری خواه هر یک به نوبه خود بار دیگر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و روزنامه‌ها داشت. میت رامنی فرماندار پیشین ایالت ماساچوست ضمن تاکید بر اینکه تهدیدهای حکومت اسلامی ایران برای بستن تنگه هرمز را باید جدی گرفت گفت برای نیروی نظامی ایالات متحده مناسب و ضروری است تا حضور در دریاهای آزاد را حفظ کند، چرا که تهدید به بستن تنگه هرمز راه آبی حیاتی برای جریان جهانی نفت نوعی اقدام جنگی محسوب می شود. نیویت گینگریچ که رقیب اصلی آقای رامنی محسوب می شود اظهار عقیده کرد که آمریکاییان علاقه‌ای به جنگ با ایران ندارند، ولی سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا موجب اقدام‌های جسارت‌آمیز رهبران حکومت ایران شده و این بسیار مخاطره‌آمیز است که آنها فکر می‌کنند این رئیس جمهوری آنچنان ضعیف است که می‌توان تنگه هرمز را بست و از پیامدهای آن هم چندان آسیب ندید. ریک سنتروم سناتور پیشین ایالت پنسیلوانیا و یکی دیگر از مدعیان نامزدی حزب جمهوری خواه برای انتخابات پایان سال جاری میلادی هم تاکید کرد که ایالات متحده برای بهره گیری از نیروی نظامی جهت جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای باید آماده باشد. آقای سنتروم نیز سیاست دولت اوباما در قبال ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت این سیاستی بوده که با یک شکست بزرگ همراه شده است. ولی آقای رامپول عضو مجلس نمایندگان از ایالت تگزاس که سیاست خارجی کاملا متفاوتی را عرضه می کند اظهار داشت که در حال حاضر هیچ توجیهی برای استفاده از نیروی نظامی علیه ایران وجود ندارد. رامپول گفت مردم آماده چنین عملی نیستند، ما امکان مالی در اختیار نداریم و در جنگ های متعددی درگیر بوده ایم که دیگر حاضر نیستیم وارد یک پیکار نظامی تازه‌ای بشویم. بحران ایران نه تنها در مبارزات انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا که در نوسان‌های بازارهای بورس آمریکا و سایر نقاط جهان هم عامل نگران کننده و تأثیرگذاری بوده است و تحریم‌های جدید علیه صنایع نفت و بانک مرکزی ایران بر دامنه این ناآرامی‌ها اضافه کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همراه ما بمونید با دو گزارش گفتگویی که در ادامه میشنوید. در مورد بازداشت‌های اخیر بیشتر بشنویم، از جمله این که بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران مقامات دادسرای اوین گفتن که برای پرستو دوکوهکی روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس قرار بازداشت موقت صادر شده. از طرف دیگه روز سه‌شنبه خبر رسیده که محمد ملکی رئیس پیشین دانشگاه تهران و همینطور حبیب‌الله پیمان از منتقدین پرسابقه حکومت جمهوری اسلامی احضار شدند و خبر دیگه بازداشت احتمالی سعید رضوی فقیه فعال سیاسی در ایران هست. فریدون زرنگار در گفتگوی با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی از دلیل گسترش احضارها و بازداشت‌ها در هفته‌های اخیر می‌پرسه.
در روزهای اخیر موج جدید سرکوب و ارعاب و تهدید مخالفان سیاسی و منتقدان در ایران به شکل گسترده و معنیداری شدت یافته در هفته‌های مونده به انتخابات که جدیدترین نمونه هاش احضار آقای دکتر محمد ملکی فعال ملی مذهبی 78 ساله برای اجرای حکم بازداشت ایشون، پرونده اتهامی ایشون به زندان اوین هستش، و همینطور احضار آقای دکتر حبیب‌الله پیمان چهره ارشد نیروهای ملی مذهبی ایران توسط دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی که طبیعتاً با تهدیدها و اعراب‌های جدید مبنی بر هر گونه فعالیت سیاسی ممانعت از هر گونه اقدام در این هفته‌ها همراه هستش. البته در کنار آقای دکتر پیمان برخی دیگر از نیروهای ملی مذهبی و مخالفین و منتقدین در این روزهای اخیر احضار شدند، مورد تهدید و اعراب جدی قرار گرفتن برای اینکه هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته باشند.
آقای کاظمیان، یک خبر نگران کننده دیگه این است که آقای سعید رضوی فقیه که گفته میشد در پاریس زندگی میکنن هم بازداشت شده. آیا شما خبری در این مورد دارین؟
در مورد آقای دکتر سعید رضوی فقیه هم متاسفانه مجموع شواهدی که وجود داره ظاهرا ایشون بازداشت شدن، یعنی سه‌شنبه گذشته ایشون که در پاریس بودن از فرانسه به ایران برگشتن، ولی بعد از بازگشت ایشون دیگه هیچ خبری بستگان ایشون و همینطور دوستان ایشون ندارن و همه شواهد نشون میده که آقای رضوی فقیه که از روزنامه نگاران با سابقه و تحلیلگران سیاسی اصلاح طلب و حامی تغییر در ایران بودن، ایشون هم بازداشت شدن. البته در راستای همین موج جدید سرکوب ها، بازداشت ها و انسداد سیاسی روزافزون در ایران، طبیعتاً بازداشت ایشون هم میتونه هم معنی پیدا کنه و هم قریب به یقین بشه و مفروض.
مشخص است که آقای رضوی فقیه پاریس رو به مقصد ایران ترک گفته؟
مطابق آنچه که من از در واقع نزدیکان ایشون شنیدم، بله، ظاهرا ایشون از فرودگاه پاریس سه‌شنبه عازم ایران میشن. ظاهرا بعد از خروج آقای دکتر رضوی فقیه که سه‌شنبه پیش بوده، بستگان ایشون در ایران دیگه تماسی با ایشون نتونستن برقرار کنن که منطقا باید در ایران در تهران تماس میگرفتن با خیشان در جدول خودشون، ولی نه دوستان نه آشنایان کسی دیگه خبری از آقای دکتر رضوی فقیه نداره و به نظر میرسه که بازداشت ایشون مفروض و قطعی از خبری که در محافل سیاسی و مطبوعاتی هم امروز منتشر شد.
درباره احضارها و بازداشت‌های اخیر در یکی دو هفته گذشته در ایران شنیدید، از جمله صدور قرار بازداشت موقت برای پرستو دو کوهکی محمد ملکی، رئیس پیشین دانشگاه تهران که احضار شده، و همینطور حبیب الله پیمان. و خبر دیگه در مورد دستگیری سعید رضوی فقیه در فرودگاه در تهران. فریدون زنگار در این مورد با مرتضی کاظمیان صحبت میکرد، تحلیلگر سیاسی. اما در همین رابطه کنفرانس بین‌المللی ارتباطات رادیویی سال 2012 در شهر ژنو سوئیس کارش رو به پایان رسوند. این کنفرانس توسط یک آژانس سازمان ملل متحد به اسم اتحادیه بین‌المللی مخابرات سازماندهی شده بود. همزمان با این کنفرانس هم البته تجمعی از طرف تعدادی از ایرانیان مقیم شهرهای مختلف اروپا در اعتراض به سانسور در ایران در محل کنفرانس برگزار شد. محمد صادقی از اعضای شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم و سازمان دهنده های این تجمع به سوالات بهروز کارونی جواب میده.
سوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و با همکاری برخی از روزنامه نگاران و فعالین سیاسی که از کشورهای مختلف، ایرانیانی که از کشورهای مختلف به ژنو آمده بودند، در مقابل محل برگزاری این کنفرانس تجمع اعتراضی برگزار شد و خب در واقع اعتراضاتی هم که صورت گرفت مبنی بر این بود که این کنفرانس در شرایطی نمایندگان جمهوری اسلامی در اون شرکت میکنند که وضعیت گردش آزاد اطلاعات در ایران در بدترین شرایط خودش قرار داره. خب طی ماهای اخیر ما شاهد بودیم که تشدید فیلترینگ اینترنت و همچنین سانسور در مطبوعات و همچنین در حوزه کتاب و اینترنت و ارسال پارازیت به روی ماهواره و همچنین بحث نگران کنندهی که برای افکار عمومی در داخل ایران هست، همون آغاز به کار قریب الوقوع این چیزی تحت عنوان اینترنت ملی یا اینترنت حلال، و در چنین شرایطی نماینده جمهوری اسلامی در این نشستی که قرار بود در خصوص موازین مخابرات بین المللی تشکیل بشه شرکت کرده بود.
آیا شما تونستین که اعتراض خودتون رو با برگزار کنندگان کنفرانس در میان بگذارین؟
بله، تجمع مورد توجه رسانه‌های گروهی که در این کنفرانس شرکت کرده بودند و همچنین اعضای شرکت کننده در کنفرانس بین المللی ارتباطات رادیویی قرار گرفت و خب در واقع یکی دیگر از اهداف شرکت کنندگان در این تجمع ارتباط و رایزنی با اعضای سازمان ملل شرکت کننده در این کنفرانس بود که هم در خصوص وضعیت ایران اطلاع رسانی بشه، همین که از کشورهایی که تجهیزات ارسال پارازیت برای ماهواره یا تجهیزات شنودهای تلفنی رو در اختیار ایران قرار میدن، از اونها بخوان که دست از این اقدام خودشون بردارن.
آیا برگزار کنندگان این تجمع اعتراضی قصد دارن که اقدامات دیگه هم در همین رابطه انجام بدن؟
بله، بیشک این آخرین اقدام این کنشگران و همچنین کمپین بین‌المللی حقوق بشر نخواهد بود. خب با توجه به شرایطی که در جامعه ایران ما شاهد هستیم، در خصوص همین موانع و محدودیت هایی که برای دسترسی به ماهواره، همچنین اینترنت و سانسور شدیدی که در ایران حاکم هست، مادامی که این اقدام جمهوری اسلامی بخواد تداوم پیدا بکنه، بیشک اعتراضات هم تداوم خواهد داشت. آنطور که من در جریان هستم، کمپین بین‌المللی حقوق بشر و برخی از کنشگران نظیر سرکار خانم شیرین عبادی و همچنین روزنامه‌نگاران و فعالینی که این مراسم رو برگزار کردن و این تحصن و تجمع رو برگزار کردن، قصد دارن تا به کار خودشون ادامه بدن و به انهای مختلف اعتراض خودشون رو نسبت به سانسور در جمهوری اسلامی ادامه بدن و بیشک در کنار این اعتراضاتی که در ماهای آینده هم ما شاهد خواهیم بود، افراد دیگه‌ای هستن که از منظر حقوقی شکایاتی رو علیه مقامات جمهوری اسلامی به دادگاه‌ها و مراجع بین المللی این شکایات رو ارسال خواهند کرد و از اونها میخوان تا حاکمیت جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده تا دست از فیلترینگ و سانسور و ارسال پارازیت روی ماهواره و همچنین بحث نگران کننده اینترنت ملی که ممکن هست باعث قطع ارتباط جامعه ایران و کاربران اینترنت در ایران با دنیای بیرون باشه، این رو به هر حال تحت فشار قرار بدن تا جمهوری اسلامی دست از این اقدام خودش برداره.
به رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا وارد نیمه دوم شدیم. بهتون دوباره سلام میکنم اگر همراه ما بودید و اگر تازه به ما پیوستید، وقتتون بخیر در هر شرایطی که هستید. امیدوارم در نیم ساعت آینده بتونید بیدار باشید یا به هر شرایطی داشته باشید که صدای رادیو فردا رو بشنوید، از اونجایی که تا چند دقیقه دیگه برنامه ثابت صدای شما صدای فردا پخش میشه. قبل از اون بریم سراغ حسین قویمی با خبرهای تازه که با خودش آورده. سلام بر شما.
با درود فراوان. گزارش ها حاکی است که ایران از هند درخواست کرده تا بخشی از بدهی نفتی خود به جمهوری اسلامی را به ین ژاپن پرداخت کند. پیشتر گفته میشد هند پیشنهاد داده است تا بدهی خود به ایران را به روپیه بپردازد. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از سه فرد آگاه گزارش داده که در جریان دیدار هفته گذشته مقام های ایران و هند در تهران، دهلی نو پیشنهاد کرد تا بدهی خود به ایران را به روپیه بپردازد، اما تهران خواستار آن شد تا بخشی از این بدهی به ین ژاپن پرداخت شود. در خبری دیگر، بر پایه گزارش ها، سعید رضوی فقی فعال سیاسی و عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت در بازگشت از فرانسه به ایران در فرودگاه بازداشت شده است. دوستانش در پاریس میگویند از یک هفته پیش که سعید رضوی فقی به قصد سفر به ایران فرانسه را ترک کرد از او بیخبرند. برخی گزارش ها حاکی از بازداشت او در فرودگاه امام خمینی و انتقالش به زندان است. تا کنون مقام های جمهوری اسلامی در این زمینه توضیحی ندادند. در خبری دیگر، کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت در گزارشی مفصل به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، به بیش از 2000 مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران اشاره کرده است. این نهاد دانشجویی منتقد دولت در گزارش خود 2050 مورد مختلف نقض حقوق بشر را از فروردین 1388 تا شهریور ماه سال جاری در ایران به ثبت رسانده است. دفتر تحکیم وحدت در گزارش خود توضیح داده که حاکمیت در این مدت همواره تلاش کرده تا فعالیت‌های دانشجویی برای پیگیری مسالمت‌آمیز و کاملا قانونی مطالبات آنها را محدود کند. و در خبری دیگر، در سال روز انقلاب مصر، حاکمان نظامی مصر پس از چند دهه وضعیت اضطراری در این کشور را لغو می‌کنند. خانم اسدی.
متشکرم. حسین قویمی بود. خبرهای تازه رو در بخش دوم مجله نیمه شب شنیدید. صدای شما صدای فردا درباره آخرین نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما هست. همینطور فرکانس ها و راه های مختلف شنیدن رادیو فردا. اگه با جان خاکزاد همراه بشید و بازپخش این برنامه رو بشنوید، جزئیات بیشتری دستتون میاد. تا یک مجله دیگه و یک شب دیگه.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم آزاده توکلی و همینطور عامد فارسی کنار من در استودیو هستند و قراره که همکار دیگرمون مانیا منصور هم به ما بپیونده و از تازه های شبکه های اجتماعی رادیو فردا مطالبی رو با شما در میان بگذاره. در برنامه امروز هم تلاش میکنیم به سوال‌ها، پیشنهادها و مشکلات شما در دریافت صدای رادیو فردا و همینطور دسترسی به وبسایت رادیو فردا رو مطرح کنیم و راه حلی رو ارائه بدیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
اگر شما دوستان شنونده و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا موافق باشید، نخست با تغییراتی که قراره در وبسایت رادیو فردا به زودی صورت بگیره این برنامه رو آغاز میکنیم. برای پاسخ به سوالی که من دارم و همینطور شما دوستان شنونده و کاربران وبسایت رادیو فردا دارید، فکر میکنم که حامد پارسی بهترین کسی است که میتونه که به این سوال پاسخ بده. حامد، ضمن سپاس از تو که در این برنامه شرکت کردی و همینطور از آزاده که کنار ما در استودیوست. چه تغییراتی قراره در وبسایت رادیو فردا صورت بگیره؟
جان عزیز، بذارین از این نکته شروع کنم که ما پس از اینکه در هفته ها و ماه های گذشته نظرات کاربران رادیو فردا رو درباره وبسایت رادیو فردا، درباره شکل ارائه مطالب در وبسایت، همینطور در گوشی های موبایل و غیره گرفتیم، دو تا پروژه مهم رو در دستور کار قرار دادیم که در یکی دو سه هفته آینده هر دو تا به نتیجه خواهند رسید. همینطور که از چندی قبل قول دادیم، اپلیکیشن مخصوص موبایل رادیو فردا در دست تهیه هست و در فازهای آخرش به سر میبره که به زودی در یکی دو سه هفته آینده ارائه خواهد شد و اون اپلیکیشن هم مطالب ما رو به دست مخاطبان و روی گوشی های موبایل خواهد رساند و هم به اونها امکان میده که در واقع نظرات و مطالب و تصاویر و ویدئوهای خودشون رو به ما بفرستند. هم بخش دیگر این بود که با جمع‌بندی نظراتی که کاربران وبسایت داشتن در زمینه‌های مختلف، شما از این در نظر بگیرید که بعضی ها در هفته ها و ماه های اخیر درباره کوچک و بزرگ بودن فونت وبسایت، مطالب وبسایت نظر داشتن و میخواستن که به نوعی بهینه‌سازی بشه نحوه خوندنش، تا مثلا درباره نوع عکس ها، گزارش های تصویریمون اینها،
و همینطور پیدا کردن مطالب و دسترسی راحت تر به مطالب و بخش های مختلف وبسایت. درست میگم؟
دقیقاً همینطور هست. ما در هفته های اخیر سرگرم تغییراتی در طراحی وبسایت بودیم که اون چه که ما الان از تغییراتی که شاید از هفته آینده کاربران به صورت مشهود در وبسایت میبینن برداشت میکنیم اینه که به نظر خیلی از کاربران ما نزدیک شده و طبعا خیلی مشتاق خواهیم بود که نظرات اونها رو درباره طراحی جدید بشنویم. همونطور که گفتم، ما سعی کردیم در تغییرات جدید به سمتی بریم که کاربران انتظار داشتن، راحت‌تر مطالب رو پیدا کنند، راحت‌تر بتونن
رادیو رو از طریق وبسایت بشنوند، راحت تر بتونند که برای مطالب مختلف نظر بگذارند و نظرات خودشون رو با ما مطرح کنند، راحت تر بتونن مطالب رو بخونن و از اون استفاده کنن و راحت تر بتونن اون رو از طریق ایمیل یا از طریق شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارن با دیگر دوستانشون.
حامد، در اینجا جای داری این سوال رو مطرح بکنم. در وبسایت ما داریم تغییرات تازه رو شکل میدیم، ولی برای دوستانی که در ایران میخوان به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنن، طبیعتاً فیلتر شکن‌های مختلف رو در نظر گرفتیم که آخرین اونها سایفون 3 که مشکلاتی داشت در برنامه گذشته توضیح دادی که این مشکلات رو رفع خواهیم کرد و رفع شده فکر میکنم بخشیش. میخواستم این توضیح رو هم در اختیار شنوندگان و همینطور کاربران وبسایت قرار بدی که تکلیف این سایفون 3 چه شده؟
بله، همینطور که در هفته گذشته هم یادآور شدیم، در چند هفته گذشته یعنی از اوائل سال میلادی جدید، با تغییراتی که در سیستم فیلترینگ دولتی در ایران فراهم آمد و هم کندی بیش از پیش سرعت اینترنت در ایران، استفاده از سایفون 3 دچار مشکلاتی شده بود. ما ایمیل های زیادی دریافت کردیم از کاربران وبسایت که خواسته بودند که فکری به خاطر این اختلال هایی که در سایفون ایجاد شده بکنیم و راضی نبودن از کارایی سایفون در اون مقطع. ما این ایمیل ها رو غیر از اینکه از طریق همین برنامه بهش اشاره کردیم و پاسخ دادیم، سعی کردیم که بسیاری از اونها رو هم جواب بدیم از طریق ایمیل و یادآوری کنیم که تیم طراح سایفون این مشکل رو ازش آگاهه و دست به کار اقداماتیه که این اختلال ها رو خنسا کنه. بازتابی که ما در یک هفته گذشته مثلا گرفتیم اینه که این اقدامات ثمر بخشی بوده، یعنی بدون اینکه کاربران ناچار باشن که برنامه جدیدی دریافت کنند و نصب کنند، نسخه جدیدی از برنامه سایفون رو دریافت و نصب کنند. مراجعاتی که از طریق سایفون شده نشون میده که تیم طراح تغییراتی که پیش بینی کرده تغییرات کارآمدی بوده و یواش یواش شیب استفاده از سایفون داره میره بالاتر. پس دوستانی که از سایفون استفاده میکنند، اگر که مشکلاتی داشتن که اونها رو یکم دل سرد و ناامید کرده، همینطور که ما گفتیم چارش این بود که مقداری صبر کنن، الان دوباره میتونن سایفون رو تست کنن و نتیجه رو مثل همیشه به ما اعلام بکنن
از طریق ایمیلی که داریم، یعنی proxy@radiofarda.com.
صدای شما صدای فرداست.
خب رسیدیم به آزادی توکلی. سوالها، پیشنهادها و مشکلاتی رو که با ما در میون گذاشتید، آزاده نخستین اونها کدام سوال، پیشنهاد و یا مشکلیه؟
نخستین سوال رو امیر از ایران برامون نوشته با موضوع شهروند خبرنگار، که در ایمیلش نوشته اگر میشه بخش شهروند خبرنگار رو ایجاد کنین تا خبرهایی که ما در شهرهامون داریم براتون بفرستیم و در صورت تایید در رادیو فردا بیان بشه. اینو امیر از مشهد نوشته.
خب اگر به بخش رادیویش فکر کنیم، حامد، آزاده تنها راه هن فکر میکنم ارسال اون خبر از طریق پیامگیرهای رادیو فرداست که اون خبر رو برای ما ارسال کنید. اینجا همکاران ما بررسی میکنند و اگر اون خبر رو تشخیص دادن که از هر نظر صحت و سقم اون درسته، از رادیو پخش خواهد شد. و اگر شماره تلفنی هم در اختیار ما بگذارید تا ما بتونیم با شما تماس بگیریم و خبرهای تکمیلی و یا حاشیه خبرها را از شما بپرسیم، راه حل خوبی میتونه باشه. و ما حامد، در مورد وبسایت ما چگونه است؟
بله، در وبسایت هم از مدت‌ها پیش ما پذیرای تصاویر، ویدیوها و مطالب ارسالی خوانندگان و کاربران وبسایت بودیم. منتها در تغییرات جدیدی هم که درباره صحبت کردیم در وبسایت اتفاق خواهد افتاد، بسیار مایل هستیم که صفحه ویژه کاربران وبسایت رادیو فردا داشته باشیم و اون صفحه رو با مطالب ارسالی، با تصاویر ارسالی و ویدیوهای ارسالی اونها تغذیه کنیم. با همون توضیحی که دادم، وقتی که اپلیکیشن های موبایل ما هم به دست کاربرانمون برسه، خیلی راحت میتونن از طریق اون اپلیکیشن ها به طور مستقیم تصاویرشون، ویدئوهاشون و مطالب مورد نظرشون رو برای ما ارسال کنن، بدون اینکه نیاز باشه که این تصاویر رو از طریق ایمیل بخوان برای ما بفرستن. البته ایمیل های ما هم هست، یعنی ایمیل info@radiofarda.com پذیرای مطالب، تصاویر و ویدئوها هست. منتها نکته‌ای که باید ذکر کنم اینه که اگر مطلبی رو برای استفاده در رادیو فردا میفرستید، به نوعی در ایمیل خودتون مشخص کنید که این مطلب رو به رادیو فردا اختصاص دادین و اجازه استفاده از این مطلب رو در رادیو فردا میدید، و در این گونه موارد یکم ما احتیاط میکنیم که آیا چنین مطالبی اجازه انتشار در رادیو فردا از طرف مؤلفش داده شده یا اینکه مؤلف یا پدیدآورنده یا آن مطلب، عکس یا ویدیو فقط میخواسته که ما رو در جریان بگذاره.
همان حق کپی رایت که در رادیو فردا به هر صورت رعایت میشه، چه در مطالبی که از رادیو پخش میشه و همینطور در بخش موسیقی رادیو فردا.
بله دقیقا، نه به این صورت که این مطلب رو به رادیو فردا و گروه زیادی از وبسایت ها و کاربران دیگر بفرستید و خب در اونجا این حق رو در واقع در اختیار ما قرار ندادید که از اون استفاده کنیم.
حامد، این جواب تو پاسخ شهروز هم بود که برامون نوشته که چطوری میتونم مقاله از ایران برای شما بفرستم که اگر مناسب بود اونو در وبسایت منتشر کنید.
دقیقا در همین مورد هم همینطور که تو اشاره کردی آزاد جان، شهروز و شهروزهای دیگر در ایران یا هر نقطه دیگر میتونن مطالبشون رو به آدرس info@radiofarda.com ارسال کنن و یادآوری کنند که این مطلب رو برای انتشار در رادیو فردا پیشنهاد کردند. البته طبیعی است که ما همه این مطالب، تصاویر و ویدیوهایی که به دست ما میرسه رو در چارچوب مقررات ادیتوریال رادیو فردا میتونیم ازش استفاده کنیم و اگر مطلبی رو خواننده از خودش به ما پیشنهاد کنه که منتشر بشه، خب در صورتی که نتونیم با توجه به موازین ادیتوریالمون رو منتشر کنیم، حتما اطلاع میدیم که این مطلب این مشکلات رو داره.
اتفاقا صادق در ایمیلش برامون نوشته اگر فرصت بازبینی و انتشار نظرات خوانندگان رو ندارید، پس چرا نظرخواهی میکنید؟
این هم نکته خیلی مهمی هست که اشاره کردن. فکر میکنم که اگر جان شما خاطرتون باشه در برنامه‌های قبلی هم به این موضوع اشاره کردیم. ما علاقمند هستیم که به صورت حداکثری و هر چه بیشتر از نظرات کاربران وبسایت رادیو فردا استفاده کنیم. برای همین بسیاری از مطالب ما کامنت باز منتشر میشن و اجازه انتشار کامنت در زیر اونها داده میشه. منتها برای انتشار این کامنت ناچار هستیم که یک سیستم دو مرحله‌ای رو انتخاب کنیم و کامنت‌هایی که گذاشته میشه که با موازین ادیتوریال رادیو فردا همخوانیش بررسی بشه و در صورت همخوانی منتشر میشه.
دقیقا اگر متوجه شده باشم، توهین به شخصیت‌های حقوقی و حقیقی، توهین به مذاهب، اقوام، اقلیت‌ها، خصوصا هر جا که اهانتی باشه، رادیو فردا از پخش اون پیام و یا نظر و یا مقاله و گزارش ناچاری که خودداری کنه.
بله همینطور هست. این نکته رو در وبسایت رادیو فردا جای جای وبسایت توضیح دادیم. ضمن این که به هر حال من باید اینجا ابراز تأسف بکنم که به خاطر محدودیت نیروی ما، به خاطر حجم زیاد مطالب و از اون بیشتر حجم بسیار بالاتر کامنت هایی که میگذارن، ممکنه که در بعضی از موارد واقعا ما نرسیم، نیروی انسانی ما نتونه که همه یه کامنت هایی که درباره یک مطلب هست رو برگردونه. تلاش ما این هست که بتونیم از حد اکثر اون کامنت ها استفاده کنیم و به دنبال راه هایی هم هستیم که بتونیم قدری شرایط رو عوض کنیم که کامنت ها با تأخیر کمتر و به صورت راحت‌تری روی وبسایت منتشر بشن. ولی باز همون شعار همیشگی خودم و خودت جان، یکم باید صبور باشند کاربران ما.
صدای شما، صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه وعده داده بودیم، همکارم مانیا منصور از در استودیو وارد شد، مثل همیشه با خبرهای داغ از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. سلام مانیا، مرسی که اومدی باز در این برنامه و در اون دنیایی که تو باش سر و کار داری، اون دنیای مجازی شبکه‌های اجتماعی. اونجا چه خبر بود هفته گذشته؟
سلام جان، خوشحالم که از طریق این برنامه میتونم با مخاطبهای رادیو فردا در ارتباط باشم. در هفته که گذشت صفحه فیسبوک رادیو فردا خیلی شلوغ بود و خیلی بازتاب زیادی داشت خبرهایی که گذاشته بودیم و همچنین سوالهایی که پرسیده بودیم. کاربرای فیسبوک اومده بودن و نظرهای مختلفی هم داشتن در مورد مسائل که این روزها خیلی داغ هست، از جمله مسئله افزایش قیمت دلار، سکه طلا در ایران و همچنین مسئله برنامه هسته‌ای ایران. حالا اگر که
موافق روز دوشنبه هم که مشکل تحریم‌های اتحادیه اروپا هم مثل این که اضافه شد.
بله دقیقاً روز دوشنبه اتحادیه اروپا نفت ایران و بانک مرکزی ایران رو تحریم کرد که این باعث شد که قیمت طلا ارز در بازار تهران همچنان افزایش پیدا بکنه و قیمت سکه در روز دوشنبه از مرز 1,000,000 تومان گذشت و بهای دلار هم به بالای 2,000 تومان رسید. که ما اینو پرسیدیم از کاربرای فیسبوک که نظر شما در مورد این تحریم ها و پیامد های اون چیه، عملکرد دولت رو در برخورد با این تحریم ها و بحران قیمت طلا و ارز چگونه ارزیابی میکنید و یا این وضعیت بر زندگی شما هم تأثیری گذاشته یا نه. که خب کامنت های زیادی اومد، نظرات مختلفی بود. اگر که مایل هستی من چند تا از این نظرها رو بخونم.
مشتاقانه من فکر میکنم که هم شنوندگان رادیو فردا و همینطور کاربرانی که خودشون اومدن در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اونجا نظرشون رو بیان کردن حتما منتظرن که بشنون.
بله، آقای کوشا گفته به نظر من نباید انتظار بهتر از این داشت، به علت اینکه هر روز از ارزش پول ملی ما کاسته میشه و فشارش به همه هست. من خودم به عنوان یک فرد معمولی با این افزایش بی سابقه دلار به سختی میتونم زندگی کنم. البته همه ما بر این واقف هستیم که بازار ارز و دلار به سوی یک روند افزایشی هست و به سختی میشه انتظار داشت که این روند تغییر کنه، مگر اینکه آقایان تصمیم جدیدتری بگیرن. آقای شایان هم گفته نتیجه این کارها بعد از چند سال بر ملت مشخص شده و این مسائل باعث شده که همه اقشار جامعه چه متوسط و چه پایین رو تحت تاثیر قرار بده. اما ما خیلی وقت طعم تحریم ها رو چشیده ایم، هرچند محسوس یا نامحسوس. مرداد هم گفته در سایه این تحریم ها هزینه های زندگی و تحصیلی ما دانشجویان ایرانی که در حال حاضر در هند تحصیل میکنیم و پول از داخل ایران برامون فرستاده میشه دو برابر شده و ادامه مسیر زندگی برامون دوچندان سخت شده. حتی میتونم اینطور بگم که ادامه تحصیل در حقیقت برای ما غیر ممکن شده. کلن دانشجویان بسیاری برای ما کامنت گذاشتن و ابراز ناراحتی کردن، گفتن با این وضع ارزی که پیش اومده واقعا امکان ادامه تحصیل و موندن در خارج براشون نیست.
مانی اگر موافق هستی، میدونی دوستان زیادی در پیام‌های تلفنی که روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن در همین زمینه که تو گفتی افزایش بهای ارز در ایران و مشکلاتی که براشون ایجاد شده پیام‌های رو ضبط کردن. اگر موافقی به چند تا از این پیام‌ها هم گوش
بدیم. بله حتما.
شرایط بد اقتصادی تو ایران و خبرهایی که میرسه واقعا خواب از چشم من گرفته، چون خودم از این خانواده متوسط دارم میام که به هر حال یه زمانی هم یه رفاهی داشتم و الان فکر میکنم که دیگه حداقل ها رو هم نمیتونه طبقه متوسط داشته باشه. هموطنان من، به جای صفحه شدن جلوی بانک ها برای خرید سکه یا جلوی صرافی ها برای خرید دلار و یورو بهتر نیست؟ همه دست به دست هم بدیم جلوی کاخ ریاست جمهوری، جلوی مجلس جمع بشیم.
من گفتم شاید از طریق این رادیو صدای من به مسئولان این نظام جمهوری اسلامی ایران حداقل بر اوضاع پول و ارز و اقتصاد ایران مثل اینکه اصلا از یاد رفته، مثل اینکه خبر ندارن سکه 5-6 گرمی رو 1,000,000 یا دلار ناچیز شده 2,000 خورده‌ای. ما باید یا رو به کلاهبرداری و دزدی بیاریم توی ایران یا اینکه از ایران خارج بشیم، مثل خیلی‌ها که فکر می‌کنم کار درست رو اونها کردن، سرمایه و پول و مغزشون رو و جونشون رو از ایران خارج کردن. خیلی ممنون.
آقای همه جالی بیداتون چیه مردم؟ نکنین مردم، بسازین. سختی چی سختیه؟ یه لقه نون بخور، برنج نخور، گوشت نخور، چه خبره؟ عید بابا، بدبخت شدین، شرمنده زن و بچه، چه حرفا چیه بابا؟
آقای احمدی نژاد، سکه شده 900 تومن، دلار شده 2,000 تومن، ملت چیکار کنن؟
آقای احمدی نژاد، آقای خامنه ای، چشمتون بستید چرا؟ میگه شما توی این مملکت زندگی نمی کنید، میگه شما نقش پدر خانواده ندارید. بابا بچه هاتون دارن از گشنگی از تورم دارن کمرشون خم میشه. چرا به فکر نیستید؟ چرا باعث شده این مملکت به ایروز بیفته؟ دلار شده نزدیک به 2000 تومن. خب تکلیف مردم چی میشه؟ رو همه چی هم از سر داره، رو شغل من بدبخت هم از سر داره.
آقا واقعا میگه تحمل مردم تموم شده، قیمت روز به روز افزایش پیدا میکنه، میخوان چیکار کنن با مردم؟ دلار روز به روز میره بالا، ما الان خودمون فروشنده هستیم، مغازه‌دار هستیم، میریم تهران جنس بیاریم، قیمت ها اومده بالا، مغازه هم میاری به مشتری میگی دلار رفته بالا، جنس رفته بالا، فکر میکنه ما از خودمون میگی، میگن چرا اینقدر گرون میدی؟ واقعا دیگه صبر مردم تموم شده، الان خودشون هم که میگن قیمتا هیچ بالا نرفته، بالا نمیره، سکه الان به قول خودشون رو 700 تومنه، ولی امروز من خودم شاهد هستم چند تا بچه ها سکه داشتن تماس گرفتن تا 1,020,000 تومن گفتن ازتون میخریم.
من یه صراف از ایران هستم، این همه دادی بیداد کردن و سر ما صرافی ها واقعا ظلمه. ما خودمون تمام داراییمون رو داریم از دست میدیم به خاطر این قضیه گیرون شدن دلار. پس تو رو خدا نسبت به ما رحم کنید و هر چی هستش، قضیه هستش، از بردن آبروی ما صرافا خودداری کنید. لطفاً اینو به گوش مردم با فکر ما برسونید.
تقریبا مانیا دیدی همون نظرهایی رو که در شبکه اجتماعی کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا با ما در میان گذاشتن تقریبا شبیه همدیگه بود.
درسته، بله، تقریبا همه متفق القول هستن که این تحریم ها خیلی تاثیر مستقیمی داره رو زندگی مردم و زندگی رو بر اونا سخت و سخت‌تر میکنه. مسئله دیگه هم که هفته پیش مطرح شد و باعث شد که ما کامنت های زیادی داشته باشیم، خبری بود که اعضای گروه 5+1 بار دیگه خواستار از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران شدند و دفتر کاتونشون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بوده که کماکان در انتظار پاسخ تهران. و ما از کاربرامون پرسیده بودیم که عملکرد چند هفته اخیر مقام‌های ایرانی رو در مناقشه هسته‌ای چطور ارزیابی می‌کنند، که باز هم نظرهای زیادی اومده بود. از جمله روح‌انگیز گفته ایران همواره با این سیاست زمان می‌خرد و خانم اشتون هم از مواضع خود پایین می‌آیند طبق معمول. آقای مهدی گفته شما هستین که جلو نمی‌آین، هر موقع که جلو می‌آین میگین بمب داریم. اصلاً ما بمب داریم، شما هم دارین. من از این نظام خوشم نمیاد، اما از شما ها هم خوشم نمیاد. و سونیا هم گفته متاسفانه حکومت ایران آگاهی کمی یا نادرستی درباره انرژی اتمی به ملتش میده.
خب مانیا، مسئله دیگری هم بود که توجه کاربران صفحه فیسبوک و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا رو به خودش جلب کرده باشه.
بله، یه خبر ناگوار هم داشتیم. خبر درگذشت آقای ایرج گرگین بود از اساتید پیشکسوت رسانه‌ای و از پایه‌گذاران رادیو آزادی و رادیو فردا، که این هم بازتاب داشت در میون کاربرای ما و به هر حال در این مورد اظهار نظرهایی کردن که اگر حتماً چند تا از این اظهار نظرها رو بخونم.
100% گوش میکنیم.
بله، آقای حمید گفتن زندگی گذراست و آدم ها روزی به پایان آن خواهند رسید. چه خوب و شایسته است همانند آقای گرگین اثری در خور یک انسان شریف و ارزشمند از خود به جای بگذاریم، روحش شاد و یادش گرامی. آرش هم گفته مرگ این عزیز رو به تمامی ایرانیان ایران دوست تسلیت میگم. رضا گفته مرگ این استاد رسانه‌ای رو به همه ایرانیان و خانواده محترم ایشون تسلیت میگم. افرا گفته من به دوستان و خانواده و تمامی همکاران این بزرگ مرد عرصه رادیو اروپای آزاد تسلیت میگم، یادش گرامی. مسعود گفته روحش شاد و آقای همایون گفته افسوس که چنین بزرگانی دور از وطن فراموش میشوند و آقای سعید هم گفته روحش شاد یادش گرامی.
البته نکته‌ای که من میتونم اضافه کنم اینه که علاوه بر بازخوردهایی که در این زمینه ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا گرفتیم، مطالبی که همکاران ما در رادیو فردا در بزرگداشت آقای گرگین تهیه کردند، خیلی در صفحات مختلف فیسبوک در این شبکه اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی دیگه به اشتراک گذاشته میشه از طرف کاربران رادیو فردا و از جمله صفحه ویژه‌ای که در رادیو فردا تدارک دیده شد برای بزرگداشت آقای گرگین، که مجموعه‌ای بود از همه مطالب و مصاحبه‌ها و گفتگوها و یادداشت‌هایی که درباره بزرگداشت آقای گرگین بود، اون هم بازتاب خوبی داشت در صفحات شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک.
در حقیقت تمام گزارش‌ها و برنامه‌هایی که در گرامی داشت یاد آقای ایرج گرگین تهیه شد و در قسمت‌های مختلف به صورت پراکنده وجود داشت، در این صفحه در یک جا در دسترس کاربران وبسایت رادیو فردا قرار گرفته، درسته همه؟
بله دقیقاً همینطور هست. سعی کردیم که همه این مطالب به اضافه برخی از مصاحبه‌های پیشینی که آقای گرگین در حوزه‌های مختلف با همکاران رادیو فردا انجام داده بودند در این صفحه گرد بیاد، که همینطور که گفتم حالا بحث شبکه‌های اجتماعی هست، بازتاب خوبی هم داشت در شبکه‌های اجتماعی.
میتونید از طریق پیامگیرهای رادیو فردا هم با ما در تماس باشید. 20420221124113 و یا 20420221122112. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، آزاده توکلی، مانیا منصور، حامد پارسی و من جان خاکزاد، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.